بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قبضه الله تعالی الیه، ثم قبضه الله عز و جل الیه قبض رعفت و رحمت و اختیار رغبتن به محمد صلی الله علیه ان تعب هذه الدار موضوعا انه اعباء الاوزار محفوفاً بالملائکت الابرار و رزوان رب الغفار و مجاورت الملک الجبار صلی الله علی ابی نبیه و امینه علی الوحی و صفیه و خیرته من الخلق و رضیه فعلیه الصلاة و السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که حمد خدا را کردن چند جمله اقرار توحیدی دارم. بعد از اقرار توحیدی راجع به خلقت و آفرینش و تذکر به معاد صحبت میکنم کوتاه. بعد راجع به نبوت پیغمبر صحبت کردم. راجع به نبوت که صحبت کردم برگشتم ابتدای آفرینش را که اولین آفرینش خدا مقام نورانی پیغمبر اکرم بود تذکر دادن. بعد راجع به بعثتشون صحبت کردن. بعد اینجا که الان قرائت کردم صفحه 12 شکوهیاس قسمتی که حضرت اشاره کردن به شهادت و رحلت پیغمبر اکرم که ترجمه شو الان میخونم دقت میفرماین. سپس خداوند با رأفت و مهر و اختیار خیش او را برگرفت، یعنی پیغمبر را، تا از رنج این جهان برهاند و سنگینی ها و سختی های نبوت را از دوشش بردارد. پس او را برگرفت و به جهان دیگر برد به همراهی فرشتگان نیکوکار و در پرتو خوشنودی پروردگار آمرزنده و همسایگی پادشاه پیوند دهنده. درود خدا بر پدرم فرستاده و امانتدار وحی او و برگزیده و نیکوکار در میان آفریدگان و مورد خوشنودی آفریدگار. پس بر او باد درود و سلام و رحمت و برکات خداوند. به روح حضرت رسول و به روح حضرت فاطمه و امیرالمؤمنین صلوات تقدیم کنیم. عرض کنم که یه مسئله شرعی خدمتتون عرض میکنم. نوع معاملاتی که امروز انجام میشه، نوعش همشو نمیگم، معاملات فرموله و آنکادره رساله‌ای نیست. دقت بفرمایید، معاملات شرعی رساله‌ای همش یه قانون و فرمول داره. بیع، شراکت، مزاربه است، قرض، مزارعه است، مساقات، عرض کنم خدمت شما که ودیعه و امانت، اینا همش با هم فرق داره. مثلا میگم در خرید و فروش ما 3 صورت فرمول داریم در شرع: معامله نقد، معامله نسیه، معامله سلف. نقد اینه که الان من پول بدم کتابو بخرم. نسیه اینه که کتابو بخرم پولشو بعد بدم. سلف اینه که پولو بدم کتابو بعد بگیرم. خیلی از معاملاتی که امروز انجام میشه هیچ کدوم از اینا نیست. مثلا میگه شما بیا در پروژه ما شرکت کن، میخوام یه کارخونه احداث کنیم، اینقدر پول بده، ماهی هم اینقدر بده. کارخونه چقدره؟ معلوم نیست، در آینده معلوم میشه. دقیقا کارخونه چی میخواد بسازه؟ میخواد کارهای فنی بکنه ولی دقیقا معلوم نیست. خب این معامله که اینجوریه نقد که نیست، نسیه هم که نیست، سلف کامل هم که نیست. خب پس باطله حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک؟ نه. اگر ترازی باشه، ترازی معناش اینه که من و شما داریم با هم خرید و فروش میکنیم، اگرم معاملمون آن کادره و فرموله شرعی نیست، من راضیم شما در پول من تصرف کنید، شما هم راضی هستید، من بعدم در ماشینی که از شما میخرم، کارخونه‌ای که از شما شریک میشم، ساختمونی که در پروژه شما شرکت میکنم شرکت کنم. پس تصرفمون درسته. پس معاملات اینجوری فرموله و آن کادره شرعی که نیست، میشه اگر صاحبانش راضی هستن که در پول و جنس همدیگه تصرف کنن، اشکال نداره. مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که وقتی اختلافی پیش بیاد، چون معامله فرموله و طبق آیین رساله نبوده، شما نمیتونین بگین که این معامله نقد بوده. حالا درسته من یه چک 4 ماهه دادم، چجوری درسته چک 4 ماهه دادی؟ نمیتونی بگی. حل اختلافش چگونه است در همچین معاملاتی که اینجوریه و صورت فرمول رساله‌ای نداره؟ راه حلش فقط مصالحه و ترازیه. ترازی یعنی چی آج آقا؟ یعنی این دو نفر همدیگر رو شرعاً باید راضی کنن. خاطر همین است این مسئله رو مطرح کردم. فقط راه حل اینجور مشکلات فقط به فقط مصالحه و ترازی شرعی است. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. امام حسین علیه السلام از نظر عاطفی رابطه شون، یعنی رابطه مردم شیعه و مسلمان، حتی خیلی وقتا سنی ها، خیلی وقتا مسیحی ها، و بعضی وقتا حتی ادیان دیگر که کمی با امام حسین آشنا هستن، رابطه عاطفیشون با امام حسین علیه السلام خیلی عالیه. یعنی امام حسین علیه السلام رو دوست دارن، به حضرت متوسل میشن، از حضرت حاجت میگیرن، برای حضرت خرج میکنن. من دیدم خودم شخصا اینجور افراد رو، بعضیشون رو، مخصوصا ارمنی ها و مسیحی های کشورمون، خیلی وقتا اصلا نظری میدن برای امام حسین علیه السلام و به روزه ها کمک میکنن. و بچه های ما هم که الحمدلله، منتها شما آقایان و پدرها و شما مادرانی که در طبقه دیگه تشریف دارین، باید یه همتی کنین که بچه های ما دیگه الان زمان اون زمان نیست که فقط با شعائر تنها و جلسات تنها بمانند. شعائر حرف اولو میزنه، اما اگه محتوا نداشته باشیم از دستمون میرن، همونطور که خیلی ها از دستمون رفتن. یعنی چی آقا سید؟ چی میخوای؟ اینو میخوام یه کاری کنیم با معارف امام حسین علیه السلام آشنا بشیم، با اخلاق امام حسین علیه السلام آگاهی پیدا کنیم، با کلمات معارفی امام حسین علیه السلام زندگی کنیم. یعنی یه کاری کنیم که تمام دوران سال را ما با امام حسین علیه السلام باشیم. و اون این است، البته علمای ما، دانشمندان ما، مراجع ما، محدثین ما معتقد هستند حوزه های علمیه از 1400 سال پیش، زمان شیخ طوسی که حوزه علمیه نجف تشکیل شده، ایشون 460 به رحمت خدا رفته، شیخ طوسی محمد ابن حسن طوسی، یکی از محمدون سلاس اول، مؤسس حوزه علمیه نجف. الان 1437 هستیم، یعنی 3000 سال پیش ایشون نجف رو تشکیل داده. با فشارهایی که بوده و از بغداد و اینها، خلاصه رفته نجف و حوزه علمیه نجف رو تشکیل داده. اینا میگن که اگر حوزه ای تشکیل شده، محدثینی تربیت شدن، فقها و مجتهدینی به بار اومدن، در سر سفره امام حسین علیه السلامه. و مردمی اگر بدین توجه میکنن، زیر پرچم امام حسین راستم میگن، درستم هست. من میخوام اینو عرض کنم، همونطوری که حوزه ها زیر پرچم امام حسین علیه السلام حوزه تشکیل دادن و فقه پویای شیعه رو نگه داشتن، حدیث شیعه رو زنده نگه داشتن، نام امام حسین و معارف امام حسین رو نگه داشتن، باید از حوزه ها بیرون هم مردم ما هم از معارف امام حسین علیه السلام بدونن. این نکته اول. ما در امسال عرض کنم که شروع کردیم از زبان امام حسین تفسیر گفتیم، منتها انقدر مطالب زیاده که نرسیدیم یه جزء قرآن رو تفسیر کنیم، نرسیدیم نصف جزء قرآن رو تفسیر کنیم. در جلسات عاشورا که 12 جلسه بود، بعدم 2-3 جلسه شب جمعه داشتیم، فقط یک حدیث از امام حسین رو تفسیر کردیم که هنوزم تموم نشده، این هفته و 1-2 هفته دیگه هم جا داره، و اون اینه: امام حسین علیه السلام اذان را تفسیر کردم. یعنی در مجلسی بودن، مؤذن رفته در مسجد پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه و آله، اذان گفته، تا اذان گفته امیرالمؤمنین نشسته بودن، شروع کردن به گریه کردن. اذان که تمام شده و بقیه هم گریه کردن، امیرالمؤمنین فرمودن میدونید این مؤذن چی میگه؟ امام حسین نقل میکنه، اینو نقل امام حسینه. امام حسین میفرماید که ما همه گفتیم خدا و رسول و وصی رسول بهتر میدونن که مؤذن چی گفته، شما بفرمایید ما استفاده کنیم. امیرالمؤمنین در مسجد پیغمبر بعد از اذان شروع کردن تفسیر اذان رو گفتم. خیلی خیلی مطالب جالبی داره اذان. چند تا الله اکبر داره حاجی که الان تشریف آوردین؟ بارک الله. 4 تا الله اکبر رو 4 معنا میکنن. چند تا اشهد الله اله الا الله داره؟ 2 تا. 2 تا اشهد الله اله الا الله رو مفصل معنا میکنن، بعد میفرماین که معانی دیگه داره. چند تا اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله؟ 2 تا. 2 تا رو در حدود 1 صفحه معنا میکنن و بقیه اذکار رو، الله اکبر های آخر اذان را غیر از اون 4 تایی که در اول اذان معنا میکنن، که ما طالب گوشمون هم نرسیده بود. ما این چند هفته برای دوستان بیان کردیم. روی اون حساب من یه روایتی هست اینجا، این کتابی که دستم، اسمش مسند امام شهیده، 3 جلد درباره امام حسین علیه السلام. نویسنده این کتاب در واقع جمع کننده احادیث شیخ عزیز الله عطاردی قوچانیه. 2 سال پیش مرحوم شد، تو امامزاده صالح اواخر نماز میخوند. هر کدوم از این جلدا 500 صفحه است، این جلد سومشه. صفحه 162 در باب القرآن من سورة التوحید، میخوام سوره توحید رو از زبان امام حسین علیه السلام برای شما معنا کنم. پس به روح این شیخ عزیز الله و همه محدثین یه صلوات تقدیم کنم. ایشون از شیخ صدوق نقل میکنه، کتاب توحید صدوق. یکی از افتخارات ما اینه که با مقبره شیخ صدوق همشهری هستیم. شما رفتیم مقبره شیخ صدوق؟ اسمش چیه؟ ابن بابوی. ابن بابوی همون شیخ صدوقه، یکی از محمدون سلاس اوله. کی وفات کرده؟ 381، یعنی در اواخر قرن 4. خیلی کار کرد این شیخ صدوقی که اینجاست. بعضی وقتا بزرگان ما، حضرت عبدالعظیم خیلی بزرگه، چون هم عالمه هم نسل امام حسن علیه السلام، خیلی بزرگه. بعضی وقتا تو کتابای بزرگان که این دوتا رو تعریف میکنن، آدم نمیدونه شیخ صدوق بزرگتره یا حضرت عبدالعظیم. خیلی شخص بزرگیه. استادی داشتم رضوان خدا بر او که خیلی به امام زمان علاقه داشت، خودم نشسته بودم، به ماها گفت من مردم، منو دم در ورودی قبر شیخ صدوق دفن کنید. گفتم حاج آقا چرا؟ گفت برای اینکه امام زمان به اونجا رفت آمد زیاد میکن. خیلی حرفه ها. یه وقت ماها آخه خودمونو تعریف میکنیم، میخوایم خودمونو معرفی کنیم، یه وقت از دیگران میگیم، اونم بزرگان. و این حرفو که شیخ صدوق قبرش محل رفته آمده بسیاری از اولیاء الله مخصوصا امام زمان از خیلی ها شنیدیم و نقل کردم. این شیخ صدوق، حاج آقا میدونی چند تا کتاب نوشته؟ 300 تا. یک کتابش کتاب توحیده، یک کتابش من لا یحضره الفقیه که 4-5 جلد اینجوریه، همش هم کتاب حدیثه. قوغا کرده. البته همه 300 تا کتاب الان موجود نیست. در طول تاریخ ظلم هایی که خلفا و سنی ها و دشمنان شیعه به شیعه کردن، بعضی هاش از بین رفته، ولی خیلی هاش هم هست. از توحید صدوق نقل کرده. این مرد با عدم امکانات قرن چهارم اومده احادیث مربوط به توحید رو جمع کرده. یه چیز عجیب غریبیه. اینقدر سطحش بالاست که در طول تاریخ نشده یه دانشمندی از دانشمندان منفقی از فقهای ما بیاد بگه که من میخوام کتاب توحید رو تدریس کنم، یه ده شاگرد داشته باشم. خیلی مطالبش سطح بالاست. یکی از احادیثی که در کتاب توحید هست، این شیخ عزیز الله عطاردی در کتاب مسند امام شهید جلد سوم صفحه 163 نقل کرده، حدیث شماره 19 از امام صادق علیه السلام روایت شده. امام صادق از پدرش امام باقر علیه السلام، امام باقر از پدرش حضرت سجاد علیه السلام. حضرت سجاد علیه السلام داره نقل میکنه اینو از قول پدرش امام حسین. میفرمان ان اهل البصره کتبوا الى الحسین ابن علی علیه السلام یسالونه عن الصمد. بصره ای ها خیلی باسواد بودن، بعضی از شهرها بیشتر کار کردن. اون وقتا بصره ای ها خیلی باسواد بودن و خیلی سوال میکردن از ائمه طاهرین. در بصره هم معمولا جلسات درس و حوزه و اینا مال سنی ها زیاد بود، مذاکره علم زیاد بود. پرسیدن، نامه نوشتن، نامه نوشتن کتبوا الی الحسین بن علی علیه السلام، از صمد سوال کردن. حضرت در جوابشون نوشت. پس اینی که دارم میخونم چیه؟ جواب نامه است، نوشته است. ناقل کیه؟ امام صادق. از کی نقل کرده؟ از پدرش. پدرش از کی؟ از امام سجاد. امام سجاد در جریان بوده از پدرش و نامه اهل بصره نوشته. یسالونه عن الصمد، سوال کردن از صمد. فکتب الیهم، حضرت امام حسین برای بصری ها نامه نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه است یه تذکر بدم به هممون، به خانم‌ها هم. اکثر کتاب‌هایی که امروزا در کشوری که مال امام حسین و ائمه و شیعه هست نوشته میشه، حتی تو دانشگاه‌ها چاپ میشه، اولش یک به نام خدا نداره. ببینید شما، من حساسم. ائمه روششون اینجوری بوده، تمام کارشون و صحبتشون و سخنشون و نامشون رو با چی شروع کردن؟ بسم الله. به بچه هامون هم یاد بدیم، مهم بچه هامون. اینو برای این میگم آقایون، خانوما، مخصوصا شما خانوما، معلم اولیه دبستان کیا هستن؟ خانوما هستن، مادرها هستن. کدوم دبستان؟ دبستان منزل، اولین دبستان. دبستان مخفف ادبستانه. اولین ادبستان بچه ها منزله، اولین معلمشون مادرشون هستن. یادشون بدیم با بسم الله شروع کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فلا تخوزو فی القرآن، در قرآن فرو نرید. به ما گفتن در قرآن فرو برید، نگفتن فرو برید تنها، گفتن تدبر کنید. حالا دنبالش میگم. ولا تخوزو فی القرآن، در قرآن خوز نکنید، فرو نرید، یعنی تنهایی. ولا تجادلو فیه، جدل نکنید. جدل گفتگوی بدون دانشه، هی حرف بزنید بدون اینکه دانش داشته باشید. ولا تجادلو فیه، وقتی این جمله بعدی جمله سوم روشن میکنه. ولا تتکلمو فیه بغیر علم، بدون اطلاع و دانش درباره قرآن صحبت نکنیم. ولا تتکلموا فیه بغیر علم فقط سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله، از جدم رسول خدا شنیدم که یقول، کی نقل میکنه؟ امام حسین. از جدم رسول خدا شنیدم که میفرمود من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که در قرآن سخنی بدون اطلاع بزند صندلیشو، مقعد محل نشستن صندلیه دیگه، صندلیشو باید پر از آتش کنن، یعنی آتش میشه در روز قیامت. یعنی جزای سخن بدون علم درباره قرآن اینه که این شخص نشسته تو آتش، پس صندلیش پر از آتشه. فلیتبوأ، باید پر کنن مقعده صندلیشو من النار، از آتش. و ان الله سبحانه قد فسر الصمد، تذکر داد اول نکنه. حالا که شما از صمد سوال کردید من میگم، ولی شماها به قدون علم نگید. در تفسیر قرآن امروزا چی جوری شده؟ هر کسی در قرآن هر چی دلش میخواد میگه. وقتی یه نکته به شما آقایان بگم، 400 سال پیش اسلام یه فیلسوف داشته خیلی معروفه، ملا صدرا، خیابونم داریم خیابون ملا صدرا، شهید خیابون ملا صدرا. ملا صدرا 400 سال پیش بزرگترین فیلسوف بوده، تا حالا هم نظریه ملا صدرا رد نشده در فلسفه، یعنی استاد فلسفه است و همه تابعش هستن. حالا فلسفه با روایات و با آیات و به اصطلاح پارادوکسایی داره، اونو نمیخوام الان بحث کنم. خب این ملا صدرا دو تا داماد داشته، یکی فیاض یکی فیض، شاگرداشم بودن، هم شاگرداش بودن هم دامادش بودن. لقب فیض و فیاض هم ملا صدرا بهشون داده، از بس باسواد بودن. فیض که فیض کاشانی اسمشه، که یکی از محمدون سلاس اخره، جالب این شاگرد ملا صدرا که بزرگترین فیلسوف 4 قرن اخیر هست، شاگردش و دامادش یکی از محمدون سلاس اخره که یکی از بزرگترین محدثین شیعه است. ایشون تفسیر نوشته، 3 تا تفسیر، تمام 3 تا تفسیر یک کلمه از خودش حرف نزده، همش چیه؟ حدیث و روایت. این خیلی مهمه، اینو بگیدم اجازه. یعنی شاگرد ملا صدرا، ملا صدرا میدونید 11 تا تئوری داره در فلسفه، یعنی تئوریهاش در طول تاریخ از ارسطو و افلاطون به بعد بالاترین تئوریه. اما شاگردش و دامادش ملا محسن فیض کاشانی 3 تا تفسیر نوشته، تفسیر صافی و اصفا و یکی دیگه اسمش یادم رسید، این دوتا رو من دارم، تمامش روایته. میگه اگه میخوام قرآن رو تدبر کنیم درش و فکر کنیم قرآن بفهمیم، باید از طریق اهل بیت بفهمیم، چون خدا فرموده چی؟ فرموده که به زبان پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم از ثقلین کتاب الله و اطردی اهل بیتی. خیلی این جالبه. امام حسین علیه السلام میفرماید که کسی که در قرآن بدون علم حرف بزنه نشیمنگاهش پر از آتش میشه. اون وقت کسی که مارکسیسته، مارکسیسته رو از قرآن در میاره، کسی که ترانسفورمیسته، اشتقاق انوار رو در مکتب لامارک و داروین از قرآن در میاره، کسی که فیکسیسم رو معتقده نمیدونم ثبوت انوار رو باز بخواد از قرآن در میاره. خیلی خیلی زمان عجیبی شده. خانوما که عجیب غریبن، چون بیهجابی الان مد شده حسابی، میگن کجای قرآن حجاب هست، بیارم من نشونشون بدم. لغت رو نگاه کنین، جلابی بهنه که به زنان پیغمبر دستور میده، جلباب لباس سراسریه که میشه چادر، اینجا داره دیگه، نباید در قرآن بگه و چادر هم فی الامر، که چادر اسم فارسیه. میخوام اینو بگم، در قرآن میخوای پیدا کنی باید احادیث رو پیدا کنی. جلابیب، جلباب، اول منبرم خطبه رو از روش خوندم، خطبه فدک، در خطبه فدک راویان سنی هم نوشتن که حضرت زهرا خواست بیاد مسجد، جلباب سرش کرد، وشتملت به جلبابا. وشتملت به جلبابا ترجمه دقیق فارسیش میشه که لباس سراسری رو به خودش پیچید. از دخترها امروز میگن کجا چادر داره؟ صورت که استثناست. کدوم صورت استثناست؟ صورت که تو درست کردی که جلو آفتاب وای میسی برق میزنه، این صورت استثناست؟ تمام تفسیرهایی که امروز میشه از دین باید از روی علم باشه. علم یعنی چی؟ علم پیش اهل بیت عصمت و طهارته. بعد حضرت فرمود که و ان الله سبحانه قد فسر الصمد، خدا خودش صمد رو تفسیر کرده.
کجا تفسیر کرده؟ فرموده الله احد الله صمد.
این امام حسین میفهم یعنی تفسیر صمد احده، تفسیر احد صمده. خدا خودش تفسیر کرده صمد رو که بعد میفهمد گفته الله احد. حاج آقا احد رو چی معنا میکنی شما در فارسی؟ یک تا، نمیگیم یک. تک بگیم بهتره، بی نظیر بگیم بهتره، بی مثل بگیم بهتره. اون برندی که اخیرا من تو منبرا معرفی میکنم چیه اون برند؟ لیس کمثله شی. لیس کمثله شی بی نظیره، نظیر. چون اگه بگیم خدا یک تاست، یه دونه است، پس ممکنه دوتا داشته باشه، فعلا نیست. اما اگه بگیم تکه، لذا واحد یعنی یک، اما خدا واحدیتش با احدیته، یعنی تکه، یعنی نظیر نداره. خب پس تفسیر صمد چیه؟ فقال الله احد الله صمد. یه بار دیگه هم تفسیر کرده خدا، ثم فسره او، سپس تفسیر کرده صمد رو. چی گفته امام حسین؟ فقال، فرموده لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پس الله احد الله صمد، صمد تفسیر احده، احد گوینده صمده. تفسیر دیگر صمد چیه؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نه زاییده، نه زاییده شده، نه از او چیزی جدا شده، نه او از چیزی جدا شده. همین چند هفته پیش یه جمعیتی اومده بودن خونه ما، یه مسیحی آورده بودن منزل ما. همه جور آدم میان الحمدلله منزل ما. مسیحی بود، خیلی هم باسواد بود. من با خیلی مسیحی صحبت کردم، با خیلی غیر مسلمان صحبت کردم. این خیلی باسواد بود، خیلی به اناجیل مسلط بود. گفتم بفرمایید. گفت اسلام شما رو به من عرضه کردن، سوال دارم. شروع کرد از احکام سوال کردن. گفتم اکسکیوز می، من راجع به احکام صحبت نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه احکام بعد از اعتقاداته، رو اعتقادات صحبت میکنیم. احکام چی؟ احکام تعبدیه، درسته؟ تعبدیه دیگه. من راجع به احکام الان من میخوام به مسیحیت اشکال کنم، به احکامش اشکال نمیکنم. حتی به بهائیت که یه دین ساختگیه، به چی اشکال میکنم؟ به اعتقاداتشون. گفتم راجع به اعتقاد. گفت راجع به اعتقادات صحبت کنیم. کور خونده بود. گفت بفرمایید پیغمبر شما به چه دلیل پیغمبره؟ گفتم ببخشید قبل از پیغمبر توحید. بفرمایید توحید مسیحیت چیه؟ 46 دقیقه با هم صحبت کردیم. دید که خیلی من اصرار کردم برای این که فقط در توحید صحبت میکنم. توحید اسلام، توحید مسیحیت. گفت عقلمون به توحید نمیرسه. گفتم ولی عقلمون میرسه که توحید غیر از تسلیسه. خیلی. یعنی اینو به شما جوانها بود، شما دخترها و پسرها، آقایون بگم. امکان نداره الان صاحبان ادیان در توحید مباحثه کنن شما رو محکوم کنن. دو کلمه بلد باشید. یکیش این حدیثه، حدیث امام حسین علیه السلام. میفهمن صمد یعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بعد معنا میکنن لم یلد یعنی نزاییده، لم یولد یعنی زاییده نشده، لم یکن له کفوا احد دوباره تفسیر این دوتاست. لم یکن له کفوا احد. آقا پسر معنا کن ببینم، ترجمه کن شما. لم یکن له کفوا احد، کسی برابر با خدا نیست. کسی برابر با خدا نیست یعنی خدا قابل مقایسه با کسی نیست. لم یکن له کفوا احد یعنی خدا هیچ کسی و هیچ چیزی کفو و برابر با خدا نیست. نیست. این تفسیری چیه؟ این تفسیر لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد تفسیر صمده، صمد تفسیر احده، احد تفسیر اللهه، الله تفسیر هوه. چی داریم ما در دین؟ اون وقت امام حسین علیه السلام نوشتن که فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا گفته لم یلد لم یخرج منه شیء کثیف. کثیف یعنی چی؟ کثیف یعنی حجم دار. کثیف با سه نقطه، همون کثیفی که ما میگیم، یعنی حجم داره. چیز حجم دار از خدا خارج نشده. خدا جهان رو با یک کن آفریده
ولی متکاسف و حجم نداره، طول و عرض و عمق نداره، بعد نداره. بعد دار از خدا خارج نشده، چون از خدا خارج بشه میشه تولید دیگه، مثل که سیب از درخت سیب خارج میشه، هندوانه از بوته هندوانه خارج میشه. لم یخرج منه شیء کثیف کل ولد مانند فرزند. فرزند شیء کثیفه، یعنی حجم داره، بعد داره، طول و عرض و عمق داره، از مولکول تشکیل شده، از نوترون و پروتون و الکترون تشکیل شده، از اتم تشکیل شده، از خدا چیزی خروج نکرده. این روزا روزه هایی که میرین آقایون و بانوان، پیشنهاد میکنم هدیه کنین و نیابت کنین از جانب امام عصر روح نفدا. اینجوری نیت کنین، به نیابت از جانب امام زمان علیه السلام مجلس رو میگیریم، ثوابش هدیه میکنیم. امشب این امشب پیشنهاد منه به روح یه زن و یه مرد، پیشنهاد کنم یا پیشنهاد میکنیم هدیه کنیم به روح یه خانم که خیلی غریب و نامشو نمیبریم، به نام حضرت خدیجه دختر خویلد مادر حضرت زهرا. مظلوم نیست دیگه، فرصت ندارم الا میگفتم خدیجه کیه. یکی هم به روح فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین. هر کس به امیرالمؤمنین نسبت داشته باشه، خلفای سنی وهابی ها و سنی ها با او خوب نیستن. لذا ثواب جلسه امشب به نیابت از جانب امام اسرار با هنفدا تقدیم میکنیم به روح این دوتا زن، خدیجه بنت خویلد مادر حضرت زهرا و فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین، که اینها جز کسانی هستند که در تاریخ مظلومن، به خاطر اینکه یکیشون مادر زن امیرالمؤمنینه، یکیشون هم مادر امیرالمؤمنین. هر کس نسبت داشته باشه به امیرالمؤمنین مظلوم، مثل ابو طالب. حضرت ابو طالب هنوز سنی های عربستان خیلی هاشون میگن کان مشرکن، کان کافرن، و حال اینکه بزرگترین مدافع حضرت رسول بود.